بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام یاد خدا، سلام و ادب و احترام، وقت بخیر خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوشحالیم که امشب هم در واقع این فرصت و این توفیق در واقع رفیق راه ما شد که بتونیم در خدمت شما بیننده های عزیز باشیم. برنامه‌ای که قرار است تقدیم شما بیننده عزیز بشه در رابطه با بهار سلامتی است که الحمدلله قریب به یک سال این برنامه ادامه پیدا کرده و امشب هم در خدمتتون هستیم با حضور کارشناس محترم برنامه جناب حضرت حجت الاسلام و مسلمان جای اخوان. امیدوارم که همراه ما باشید و بتونیم ان شاء الله بهره خوبی و در واقع برنامه برای ما ان شاء الله مفید واقع بشه که قطعا هم همینطور هست. بعد هر چیزی و قبل از آغاز برنامه عرض کنم خدمت شما که میتونید با سامانه پیامکی برنامه که 3015-1515 هست میتونید با ما در ارتباط باشید و نکته نظراتتون، انتقاد، پیشنهاداتی اگه دارید با ما در میون بذارید که بتونیم بهتر برنامه در واقع تقدیم شما بیننده عزیز داشته باشیم. اپلیکیشن برنامه هم همینطور میتونید داشته باشید، اونم که اگر یه وقتایی فرصت رو نداشتید که برنامه رو به صورت زنده و مستقیم خیلی از برنامه شبکه رو دنبال کنید، میتونید از طریق این اپلیکیشن و به آرشیو برنامه در واقع مراجعه کنید و برنامه رو متعدد پیگیری کنید. خود در خدمتتون هستیم، شما با ما انشاءالله همراه باشید. جناب استاد سلام علیکم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام و خدا قوت خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه. خدا انشاءالله سلامتی بهتون بده و خوشحالیم که خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم. ما بیشتر ما خیلی خوشحالیم که سلامتی امشب هم در واقع فرصت رو به ما دادید و تشریف آوردید به برنامه. همونطور که هم عرض کردم خدمت بیننده عزیز، ما قریب به یک سال هستیم برنامه بهار سلامتی در واقع تقدیم بیننده عزیز میشه و به مناسبت های مختلف در حال شرایط که حالا ایجاد میکرد در واقع حضرت علی اون راهکارهایی که نیاز بوده به مناسبت‌های مختلف رو در واقع سبک زندگی که نیاز بوده تو اون شرایط رو در واقع توضیحاتی داشتید.
مثلا یه زمانی بود که مثلا یادم شروع مدارس بود، اومدیم خانه رو با نگاه به شروع مدارس اون محور سلامتش، مثلا ماه رمضان همینطور، تدابیر سحر و افطار،
بله.
یا مثلا حتی تو جریان مثلا اتفاقایی که تو منطقه افتاد تو بحث روحی حماسی و رابطش با طب، یعنی به مناسبت هایی که اتفاق می افتاد هر زمانی تلاش شد که یه سری حرفا و گفتگوهای مناسبتی که آقا یک به قول معروف هشتگی بزنیم خانواده، یه هشتگ بزنیم بهار سلامتی، به یه هشتگ بزنیم مناسبت روز. سعی شد توی امسالی که حالا برنامه هایی بود مطالب رو خدمت دوستان عرض بود.
خیلی کاربردی و خیلی کارهای خیلی خوبی بود که واقعا دسته به اون شرایط. از خوان خدمت شما، خب طبق اون خواسته‌ای که خیلی از بیننده‌های عزیزمون داشتن و حالا چه لازم تماسایی که بوده یا پیامکی یا هر نفع، اینکه خیلی دوستان خود تب رو از اتالی یه دوره بفرمایید که اصلا تب چی هست، به چی میگن تب، اون که تبی که واقعا مورد نیاز هست و خیلی کمک میکنه به ما که بتونیم یه زندگی که خیلی بدون دغدغه، بدون مشکل، بدون فارق از هر نوع مشکلاتی، حالا بحث شیمیایی بودن خیلی از چیزایی که الان هست در واقع، گرفتاریایی که هست، اون خود تب رو در واقع یه تشریح بشه ان شاءالله از این بعد. حالا چند برنامه قرار هست که در خدمتتون باشه، طول بکشه رو نمیدونم، از عطاری قطعا بهتر حالا بیشتر توضیح خواهید داد که ان شاءالله بتونیم یه جامع و کامل تب رو ان شاءالله تقدیم نگاه بیننده عزیز داشته باشیم.
در خدمتتون هستیم. خوبه که اگر یه دوره ای کلیات مباحث طب، نه نقش طب در زندگی، نقش طب در زندگی خب مباحث مطرح شد و بازم طبیعتاً به مناسبت‌های لازمه که ورود بکنیم و به مناسبت بپردازیم، ولی پیشنهاد خوبیه که حالا فرمودید دوستان هم پیگیر بودن که آقا هی ماهی خلاصه دست مخاطب ندیم و یه جورای ماهیگیری هم یادش بدیم، خودش بتونه به مناسبت ها نسخه بده، خودش بتونه به مناسبت ها خلاصه سخنرانی کنه، آموزش بده. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکته ای که خوبه برای شروع در واقع اون کلاس طب، جریان طب گفته بشه اینه که کل طب رو ما میایم تو سه بخش کلی و کلان دستبندی میکنیم. یه سری مباحث از قبل از ورود به علم طب که اسلامش میگن رؤوس سمانیه، یعنی مبادی که هر کسی که میخواد ورود به این علم بکنه. بعضی میگن ما در این یک سال یا خودم پراکنده جاهای درگیر بودیم، علاقمند به این علم شدیم، کارکرتاش هم بالاخره شما گفتی، دو جای دیگه هم شنیده بودیم، برامون جالبه. حالا با این خود علم میخوام آشنا بشیم، به عنوان یک منظومه، به عنوان یک طرحواره، به عنوان یک نظام اینو یاد بگیریم. خود تپس بخش کلان و کلیه که رؤوس سمانی مبادی کار، یعنی بالاخره مؤلف این علم کی بوده، از کجا اومده. بالاخره رؤوس سمانی هر علمی رو که می‌خواستن بگن قبل از ورود به اون سر مبادیشو میگفتن، یعنی میگفتن آقا 8 نکته رو در بیار، اصلا ضرورتش چیه، اصلا منابعش چیه. و این مباحث نمیدونم در ظرفیت جلسه ما چقدر هست که مبادی ماجرا، فکر میکنم تو 3-4 کلمه مبادی شاید کافی باشه که سر گفتگوهای خیلی ریزه حالا کوتاه گمبندی مثلا روش بشه. اینا بخش دوم. بخش اینه که خب باشه، من مبادی کار رو فهمیدم، یه علم طبی قبل داره، مثلا چرا برم یاد بگیرم، چرا بشنوم. بخش دومش اینه که حالا این علم طب رو که یاد گرفتم، خود این علم طب چه درختواره‌ای داره، خود این علم طب چه ساختاری داره، اول و آخرش کجاست. دو، پس خود علم طب رو گفتگو بکنیم، نه پیش‌فرض‌هاش نه مبادیش. این فصل دوم ماجرا که باز خیلی دنبال این فصل دوم هن، یعنی میگن آقا بگو اصل طب رو بگو، اصلا اصل مبادیش
سراغ اصل چی.
آره مثلا اون، آره ما میدونیم که خیلی چیز مهمیه، ضرورتش برای ما جا افتاده، بالاخره زندگی طبیعی شکی نیست که بالاخره با زندگی که غیر طبیعی، زندگی که با مواد شیمیایی پیوست داره خب تفاوت میکنه. هر کسی که عمر طولانی داره وقتی میپرسی چرا قرار عمر طولانی، میگه من طبیعی زندگی کردم، من مطابق خلقت زندگی کردم، مطابق با سنت الهی زندگی کردم و طبیعتا تو این چرخ عالم وقتی هر چه ما هماهنگ‌تر باشیم عمرمون طولانی‌تر میشه، حالمون هم بهتر میشه، سلامت و دلخوشی و دلآرامی بیشتری هم خواهیم داشت.
در واقع این علمی که فرمودی طبیعی، اما طبیعی میشه قاعدتاً که سکتار اشاراتی که داشتید که حالا به صورت طبیعی استفاده کرده خیلی از خیلی منابعی که حالا اینجوری هم خیلی ما میبینیم که عمر طولانی داشتن، خیلی وقت برمیگره به این که چیکار کردی. مثل فرمایش حضرت علی خود میگن که من از چیزای طبیعی استفاده کردم، تو هم فصل خودش
ببین یه خطی اگر بخوایم اون مباحث مبادی رو بگیم که جواب سوال شما داده بشه و خیلی از بیننده هم شاید براشون بد نباشه بشنون، اینه که مردم تو قرن تقریبا 15 همه درگیر طب‌های طبیعی بودن. حالا بلابلا اینا مثلا کسایی هم بودن که با جادوگری و با یه سری کارهای عجیب غریب درمان می‌کردن، ولی پیشگیری، حفظ و صحه، حال خوب همیشه در طول تاریخ مردم با طب‌های طبیعی بوده. قرن 15 یه اتفاقی افتاد، شخصی به نام پاراسلسوس. اگه گفتی
کجا؟
هم جمله پاراسلسوس رو
سخت نبود.
پاراسلسوس یه شخصیتی بود که ایشون در یه دانشگاه تو اروپا اومده سخنرانی کرد و سخنرانیشون مبنای تحول بزرگی شد. ایشون اومد دعوای در واقع اسلام و غرب که آقا اینو به ما حمله کردن، ما رو بیچاره کردن. خب حالا اینا میگن قانون، اینا میگن طب طبیعی، اینا میگن گیاه. حالا که ما حمله کردن تو جنگ صلیب ما رو بیچاره کردن، ما همه اینا رو میذاریم کنار، میریم چیزی که اینا میگن بده، خاک میگن بده، میریم از تو خاک درمان خودمون رو در میاریم. لذا هیچ سند تاریخی وجود نداره که بگن آقا طب طبیعی ناکارآمد بود، مردم گذاشتن کنار رفتن سراغ طب شیمیایی مثلا غیر طبیعی. هیچ سند تاریخی وجود نداره. بلکه اونچه که وجود داره اتفاق تاریخی سیاسیه که آقا چرا اینا حمله کردن به ما، چرا جنگ صلیبی اینجوری شد، چرا فلان شد. و مبتنی بر این حرف رفتن دانشجوها تو اون دانشگاه کتاب قانون رو آوردن آتیش زدن و خیلی خلاصه اتفاقای بدی افتاد موقع در یکی از دانشگاه اروپا. و اونجا دانشجو رفتن تو این فکر که ما چگونه حال خودمون رو خوب کنیم، چگونه پیشگیری کنیم که نخواهیم از این گیاه ها، نخواهیم از این طبیعتی که این مسلمان ها میگن استفاده کنیم. لذا همه اتفاقهای مدرنیته اگر شما نگاه بکنید یه نگاه خروج از سنت، خروج از طبیعت، خروج از اصل درش حاکمه. حالا اینکه کجاهاش حق با بالاخره انقلاب هایی بود که در غرب اتفاق افتاد حق باشون بود، اونجاهایی که مثلا کلیسا زیاده روی کرده بود، یا اونجاهایی که دیگه از باب افراد تفرید دیگه کلن همه رو گذاشتن کنار. بابا این تیکش باشه، مثلا اینها دارن با علم تجربی مبارزه میکنن و علم تجربی قابل استفاده است، کشف بالاخره فعل خداست، چرا ما استفاده نباید بکنیم؟ اطلب العلم ولو بالسین. ولی یه نکاتی که تو اروپا اتفاق افتاد خیلی دیگه، اینا یک مرتبه هر آنچه که بوی سنت ها میداد نسبت بهش حال تهوع پیدا کردن. مثلا در میدان تقسیم استانبول، ما الان وقت اونجا مثلا برای کارهای تدریس و اینها تو دانشگاه‌هاش بعضن یا از مراکز دعوت میکنن میریم، دو سه جا برای ما خیلی جالبه. یکیش مثلا استانبوله که همه جای دنیا وقتی شما مثلا میرین شما داروی گیاهی دارید چشماشون برق میزنه، ولی هنوز که هنوزه در استانبول تا میرین شما داروی گیاهی داریم و برای مثلا دیابت او، برای چربی خونش، برای نمایی بیماریش میگه من این مشکل رو دارم، یا این داروی مثلا خیلی موثر یه طب طبیعیه. یک دفعه هنوز شما این تصویرها اینطوری رو میبینی که میگه نه 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 نه، من فکر میخوای ماساژم بدی، من فکر کردم میخوای مثلا طب فشاری استفاده کنی. چرا؟ به خاطر اینکه اتفاقی که رقم خورد توی غرب و نزدیک به خودمون خیلی ما حسش کردیم، اتفاقی از جنس رضا خان و آتاتورکی بود که در میدان تقسیم مثلا یک محرابه و آتاتورک و سربازاش دارن از توی محراب به سمت بیرون فرار میکنن، یعنی یک حالت فرار از سنت ها به سمت مدرنیته رو اومده تو میدان تقسیم مثلا شده یک نماد.
نماد
مردم میرن باش عکس یادگاری میگیرن و الان هم هنوز هم که هنوزه تو مردمش این باورها هست، یعنی فرار از سنت ها، فرار از آنچه که بوی طبیعت میده، بوی مثلا سنت ها، بوی این حرفا رو میده و مردم به شدت مثلا باز علاقمند و رغبت دارن نسبت به مواد شیمیایی. حالا خیلی کشورهای مسئله کم شده، کشورهای مثل آلمان نزدیک 60 و چند درصد، نزدیک 70 درصد تمایل مردم به تپای طبیعی. تو اروپا تمایل به تپای طبیعی خیلی فراوان شده، تو کشورهای شرقی مثل چین، مثل مالزی، مثل تایلند، اینا آسان که دیگه مردم واقعا دارن طبیعی زندگی میکنن. خیلی تغییر کرده روی کردها. ولی میخواستم این عرض بکنم خدمتون، یه اتفاق تاریخی رقم خورد. ازا تپ طبیعی خودش انواعی داشت و بعضی از این طب‌ها مبتنی بر استدلال بود که اصطلاحاً بهش میگفتن طب استدلالی، طب قیاسی، مثل طب بوعلی سینا. طب بوعلی سینا طب قیاسیه، طب استدلالیه، طب فلسفیه و قانون متدولوژیشه و برآمده از طب یونانه. یه طب دیگری داشتیم به نام طب تجربی، طب به یه معنای شفاهی، طبی که سینه به سینه رسیده بود و تجربه ها یک نموداری از یک سری گزاره های طبی رو در اختیار مردم قرار داده بود. کتابی مثلا الهاوی رازی، کتاب های رازی نزدیک به 60 و چند جلد کتاب های فوق العاده تو این حوزه داشته که خیلیش علم دست ما بود، مثلا شاید 25 6 جلدش به دست ما الان رسیده. الهاوی کتاب بسیار قوی است، اما بیشتر گزارش اون تجربه هاست، نه فلسفه و استدلال های منطقی از بالا به پایین. الجسم و جو جسم مثلا میخواد وقتی که مثلا علم طب رو معرفی بکنیم یه صحت البدن، یا بدن چه میگه؟ جسم اون جوهری یا ذو ابعاد ثلاثه. آقا خب حالا جسم ذو ابعاد ثلاثه یعنی چی؟ آقا جوهر این است، بعد عرض این است، میره وارد فلسفه میشه. کلا طبی که کاملا با اون فونداسیون فلسفی چیده شده. طب رازی هم با طبی که کاملا با فونداسیون تجربه چیده شده و با هم بسیار تعارض دارن. یعنی بوعلی سینا وقتی طرف میاد نسخه بگیره قرن 4م، قرن 3م مال رازی بوده، کتاب رازی رو خونده، نسخه رو عمل کرده، بوعلی سینا با تندی باش برخورد میکنه و میگه که تو رفتی به نسخه کسی عمل کردی که سرش تو ادرار مردمه. طب خیلی چیز مقدسیه، طب مثلا میبرتش تو فضای فلسفه و نه که از تجربه ها استفاده نکنه. میخوام بگم خیلی طب رو بالانشین میدونستن و جنبه استدلالیش رو قوی میدونستن. به هر حال این یک ماجرا که دو حوزه طب در اون طب طبیعی بود، طب های استدلالی قیاسی، طب هایی که مبتنی بر تجربه بود و طب هایی که مبتنی بر نقل بود. این طب های مبتنی بر نقل گاهی وارد مباحثی میشد از نقل مثلا فرض بفرمایید حتی حرفهای گذشته‌ای که خرافی بود، حتی وارد بعضی از دعاها و تلسمها میشد و بخشی از این نقله ها میومد روی مثلا حرفایی که از گذشته کن. تجربه نیست، یعنی گزارش نمیکنه رازی از یک تجربه، بلکه حرف از اینه که آقا قدیمی‌ها اینو میگفتن، این چیز برای چیز خوبه، نقل یک سری اتفاقها. و این نقل بخشیش میمد تو نقل روایات، از همیشه تاریخ هم بوده که نقل میکردن از اون بزرگترها، نقل میکردن از اولیای خدا، نقل میکردن از انبیاء الهی. و این طب نقلی خودش باز انواعی داره که مثلا طب مسیحی طب نقلیه، هر آنچه که در مثلا کتابهای مقدس آمده طب یهودی، هر آنچه که در تلمود اومده، هر چقدر کتابهای مقدس مرتبط به خودشون اومده، مسیحی‌ها دیگه 4 تا انجیل هم اضافه میکنن. برنابا هم که 400 تا انجیل داشتن دیگه، اینا همه رو سوزوندن، 4 تا انجیل رو پذیرفتن، برنابا هم گذاشتن تو بعضی از موزه هاشون قایم کردن. که میخوام بگم غیر از این 4 انجیل قبل اون کتابو هر چه که بود طباشو جدا کردنش، گفتن طب یهود، طب با انجیلش قاطی کردنش به مسیحیت. اگر مثلا طب‌هایی که برآمده از گزاره‌هایی بود که در آنچه که در مذهب‌های هندی بود، مثلا جنس بودا، مثل مباحثی از جنسی که حالا اونجا خودش دنیایی از ادیان و مذاهبه، مثلا خیلی از طب‌های مثل آیورودا از دل مثلا مکتب‌های اینطوری متولد میشه. یا مثلا بعضی طب‌ها رو نگاه می‌کنیم که در غرب حتی برآمده از سنت‌های قدیم غربی یا از سنت‌های قدیم چین، مثلا طب چینی کاملا طب سنتی طبیعی قدیمیه، طب مثلا سوجوک نام مثلا نوآوری‌هایی، اما ریشه هاش برمیگرده به همون طب‌هایی که بسیار قدمت داره و میره تو مثلا 3-4000 سال پیش و کتاب امپراتوری زرم 3500 سال پیشه. یا مثلا طب ایرانی که برمیگرده از انبیایی که تو ایران بودن، تو ایران باستان بودن، زمان آریایی‌ها، بالاخره امتی نبوده که نبی نداشته باشه. همه انبیا، همه امت‌ها، همه قوم‌ها به قول قرآن کریم اینها نبی داشتن. ما 3-4-5 تاشون توی قرآن میشناسیم و خیلیشون به ما نرسیده. و نکته‌ای که هست، حتی کسانی که مثل بزرگانی که در چین بودن، بزرگانی که در یونان بودن، حتی شبهاتی از این باب که شاید اینها نبی بودن هم هست. ولی به هر حال ما این رو اعتقاد داریم که طب‌ها بر اساس حدیث اهل لج خیلی از اینا ریشه وحیانی داره، نقل هست، اما آخر آخرش وصل به وحی میشه.
پس الان این سه تا در واقع طبی که جناب علی فرمودید، یعنی اون استدلالی و تجربی و نقلی، یعنی بیشتر مد نظر نقلیت نسبت به بقیه ارجحیت داره یا
حالا یه کاری بقراط کرد، بقراط کار حرفه‌ای کرد، من سه تا رو با هم قاطی کرد. اومد اون در واقع اون طب استدلالی گذاشت بالا، بعد طب نقلی رو گذاشت وسط، بر اساس این درخواره‌ای که درست کرد پایین، شما تمام تجربه ها رو آورد. یعنی طب بقراط طبش رو سرفته بود که همه رو راضی کرد. و اون طب بقراطی اومد در ایران دوباره وقت ترجمه شد، از ایران رفت یونان زمان اسکندر، بعد دوباره وقت ترجمه شد و برگشت، 100 سال مونده در زمان ساسانیان، 100 سال مونده به ظهور اسلام، وقتی برگشت به ایران و شروع شد ترجمه شدن به زبان عربی، تمام منابع به سنتی ما عمدتاً عربیه، وقتی شروع شد به ترجمه شدن، اتفاقی که اونجا رقم خورد این بود که کتابها با زبان عربی، با منابع عربی در اختیار مردم قرار می گرفت. و الان نگاه کن عمده کتابها به زبان عربی، اونجا که حالا توی فضای طب ایرانی خودمون و طب اخلاقی خودمونه، که همین که فضایی که ما تو ایران تو اون جندی شاپوری که در دسفول بود ترجمه شد، خب اونایی که تو فضای چین روش کار شده بود، تو فضای غرب کار شده بود، تو یونان کار شده بود، حالا به زبانهای خودشون و حرفای سخنهای خودشون داره. اینو میخوام بگم این طبی که الان داریم صحبت داریم میکنیم، جسارتا نگاه اینه که ما طبی علم دیگه، علم وقتی در مورد علم صحبت میکنیم تجربه های بشری، اما تجربه های بشری گاهی وقتا شما میری 800,000 مفرده طب سنتی رو تجربه میکنی، گاهی وقتا میای 400 تا مفرده ای که معصوم روایات اسلامی خود و منابع اسلامی خودمون فرموده تجربه میکنی. هر دو تجربه است. وقتی پای علم رو به معنای اونم از جنس طب که مقتضی زمان و مکان درش خیلی دخالت داره، صرفا یک علم انتزاعی نیست با یک سری شاخصهای کلی فضایی، مجبوری شما تجربه کنی و این تجربه رو رو چی میخوای تجربه کنی؟ میتونی مطلق تجربه کنی، میتونی رو 800,000 تا مثلا مفرد ارتب سنت تجربه کنی، میتونی بیا رو 400 مفرده که اهل بیت فرمودن تجربه کنی، بعد وقت داشتی باشه برو باز بر اساس حدیث اهل لج مفرد دیگر هم تجربه کن. حالا چه که حضرت معصوم روش دست گذاشتن لابد نکته‌ای داره، لابد دقتی داره، لابد آثاری داره، لازم از وحی بیم استفاده کنیم. و حتی تجربه هایی که خود وحی، یعنی مثلا در کتاب ها نگاه کنیم، نزدیک مثلا 15,000 روایت ما داریم، 2,380 روایت فقط مثلا تو کافی داریم، و وقتی تحقیق هم میشه نگاه میکنیم مثلا تو خود کافی روایت معتبر کم نداریم، روایت صحیح و سند خود کافی هم که حالا دیگه خودتون مستحضرید دیگه، بالاخره یه آدمی نوشته، کلینی که شیخ قمیا بوده، شیخ سختگیرای نگاه دقت رو روایات و اینها بوده و نائب حضرت بقیت الله، تازه کتابشو میده به مرحوم کلینی، میگه آقا تو تایید کنی مردم میپذیرن، یا آقا بده به امام، تو که دم دستت با امام گفتگو داری به امام بده. میگه نه بالاخره بخوام قمیا بپذیرن با شما تایید کنی. خیلی سختگیر بودن. احمد برقی رو جزئیاتشو نگم، ولی بد جوری تبعیدش کردن. چرا؟ چون مثلا حدیث ضعیفی نقل کرد. بعد رئیس این سختگیر میاد کافی رو مینویسه، 2,180 تا روایت طبی رو اونجا میاره. حدود 15,000-16,000 تا ما شاید روایت داشته باشیم. این 15,000-16,000 روایت که فکر میکنم حداقل 600-700 تا ما روایت های معتبر خوب و صحیح داریم و قابل استناد خوب داریم که با نمیشه درخواره های خوب ساخت، از اینا چه استفاده نکنیم؟ بخشیش به عنوان کمک به اون تجربه ها. یعنی حضرت یه نسخه گفته، مثلا طب الائمه صادقین یک کتابی پر از نسخه، کتاب طب الائمه یک کتابی پر از نسخه، ضعف و قوت هایی هم داره. من نمیخوام بگم همه روایت ها رو میپذیریم درست، یا مثلا بگیم همه رو رد میکنیم، کار اشتباهیه. اصلا بحث علم طبه، شما تو بحث عبادات که اصلا فرصت تجربه نداری، نمیتونی بگی آقا مثلا من نمازی که خوندم با مثلا این وضو یا اون وضو حس تجربه‌ام کدوم حال معنویش بیشتر بود. اما اینجا که میتونی، اینجا شما بیا به جای اینکه اون نسخه‌ای که در مثلا فرض بفرمایید کتاب قرابدین کبیر فلان استاد نوشته، به جای اینکه اون نسخه رو بری بارها تجربه کنی و دلت آرام بگیره که چه نسخه خوبی، بیا این نسخه رو تجربه کن. یه 40 بار تجربه کردی، 30 بار تجربه کردی، بعد با شاخصه های حتی علم طب سنتی هم میتونی استفاده بکنی که آقا کمک میکنه. گاهی وقتی ما این بعضی از این اساتید و حکمایی که از پاکستان تشریف آورده بودن، وقتی نسخه ها رو نگاه میکردن و ترکیبات رو نگاه میکردن، یکی از اینا خیلی من جالب بود، از این ملاهای کار بود، تایی تایی خط این حرفا بود، داروساز حرفه‌ای پاکستانی. پاکستان خیلی تو این چیزا به قول معروف قهارن، خیلی خیلی موفقن و اینها. هی ایشون میگفت الله اکبر، الله اکبر. چرا الله اکبر میگه؟ میگه آقا چطور اینطوری مفردات رو کنار هم جمع کردی با این ظرافت، با این دقت؟ چطور وقتی میشود از ظرفیت روایت سوچ استفاده نکنیم؟ با توجه به این که ما حرفمون در یک سال گذشته این بود که اصلا سنتون قائمه، فریضتون عادله، اصلا سبک زندگی ما نرم افزارش طبه که اهل بیت اومدن به ما گفتن اینو بپوش اونو بخور. اصلا غیر از این که بحث خود طب به معنای خاص حفظ و صحه و درمان که بخوایم وارد حوزه های مباحث طبی مقدار بشیم، اصلا ما اون سبک زندگی الان چطور مده ها روزه رو مردم میخونن؟ از آقا فرمودن که آقا حداقل از کتاب هایی بخونید که بالاخره یک کتابی باشه که یک سند مکتوبی باشه، همینجوری نخونید. بعد مده ها فرمودن که آقا سبک زندگی اهل بیت رو بگید. این همه کتاب های سبک زندگی اهل بیت رو داریم، سیره اهل بیت رو داریم، انوار البهیه هست، جلاء العیون هست، منتهی الامال هست، خیلی کتاب ها داریم دیگه. چرا ما از این کتاب ها استفاده نکنیم و بگیم که آقا ما مثلا کار بخوام سبک زندگی خودش یک بسته وسیعیه، اونم تازه کاری نداشته باشیم؟ در طب به عنوان یک علم اصلش به اینه که ما تک تک اینا رو قرار تجربه کنیم و ظرف تجربهش قرار استفاده بکنیم. لذا یه خطی ماجرا این شد که این علمی که الان تو یک سال گفتگوشو داشتیم و در آینده هم در موردش گفتگو خواهیم کرد، موضوع علممون علم طبی است که طهرواره و درخواره و سرفصل‌ها و نمودارش رو ما از حکما کمک گرفتیم، چون این علمه. ولی اینو گذاشتیم کنار شاخصی به نام قرآن، کنار شاخصی به نام روایات، یعنی مبتنی بر منابع اسلامی داریم حرف میزنیم. نه اینکه مثلا تو روایاتو که نگاه کنید 105 حداقل ویرایش خورده، یعنی حداقل مثلا حضرت مسعود بود آقا اینجای تپ این نیست اینه، ولی نگاه میکنی با همون دیالوگ، حالا فارسی داشت بخوام بگیم با همون زبان علم تب، اگه اونا گفتن صفرا، حضرت معصوم گفتن صفرا، اونا گفتن سودا، حضرت معصوم سودا، یه علمیه که زبانی داره و حضرت معصومین هم با این زبان صحبت کردن و جالبه که حتی امام صادق فرمود همون تب با همون زبانش هم ریشه در وحی داره. پس با این همه اتصالی که ما به وحی داریم، مثلا نگرانی نباید داشته باشیم از همه ظرفیت‌های منابع دینیمون استفاده بکنیم، حواسمون هم به این که آره از روایت‌های شخصی یک مرتبه بدون تجربه در شخص دیگری استفاده نکنیم. مثلا یک روایت شخصی برای یه نفره، حضرت برای شخص گفته، روایت هم کلی نیست. اینو تجربه کنیم تا نباشه که بگیم پس این رو من برای همه آدم‌ها القا خصوصیت می‌کنم.
همین علایم با همین نشانه‌هایی که داره اینا برای شما تعریف. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما بیننده عزیز، بخشی رو ببینیم مجدد برمیگردیم در خدمتتون هست. بفرمایید.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بیقرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قفت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، اتری نداره بی تو سیب، اتری نداره بی تو سیب، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
خیلی ممنونیم از شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و محترم که بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستید با برنامه‌ای که تقدیم شما بیننده عزیز شد. بخش اول البته که بهار سلامتی و بخش دوم رو انشالله همراه ما باشید. قرار هست که یه علمی رو در واقع ما بیاموزیم از این برنامه، از این به بعد انشالله که حتما برای ما مثمر ثمره و پر از فایده است، میتونیم تو زندگی روزمره‌مون ازش استفاده کنیم، نه تنها فقط زندگی دنیوی ما، بلکه خیلی وقتا شاید کمک میکنه برای آخرت ما هم قطعا تاثیرگذار از انشالله. همراه ما باشید انشالله. جناب استاد در خدمتتون هست.
در جلسه گذشته و بحث قبل از این میان برنامه یک جمله گفته شد و اون این بود که ما یه تب داریم، یه قبل تب داریم، یه بعد تب. قبل طب اینه که اصلا برای شما طب رو یاد بگیریم، کجای زندگی ماست؟ بعد یه خطیش تو این یه سال اینو گفتیم که غربیا 400 سال تلاش کردن بلکه بیشتر که طب رو از ما بگیرن، چون میگفتن طب که به ایرانی ها میگه چگونه زندگی کنن، ساختموناشون چجوری بسازن، روابطشون چجوری باشه، و موفق هم شدن و مراجعه مردم الان به طب‌های طبیعی نسبت به کشورهای دیگه زیاد نیست. مراجعه به عطاری ها 4-5%، یعنی مردم هنوز تو اون فرهنگ و اون حجمه فرهنگی که اتفاق افتاد و ما رو دور کرد از طب‌های طبیعی، هنوز تو اون فضا و اون اتمسفر دارن تنفس میکنن و نشده دغدغه‌های مقام رهبری تو این چند سال، تو سایتشون بزنید مکررن در جمع پزشکان، در جمع مسئولین وزارت بهداشت، در جمع دولت، مثلا چند تا دولت سخنرانی ها که تا یکی 92 که مثلا ببینید، مرتبشون پیگیر و مطالبه این جریان رو کردن. آخرین بار تو این جریان کرونا بود، ولی متاسفانه بی توجهی نسبت به این ماجرا زیاده و خیلی بیشتر کار فرمی میکنن. شاید باز یه خطیش این باشه که طب‌های طبیعی بیزینس طب شیمیایی رو تهدید میکنه، یعنی اگر شما مردم رو یه جور با طبیعت با همین خوردن یه سری چایهای ساده، با یه سری پرهیزات، با یه سری نکات، با نمیدونم یاد دادن حجامت‌های خانگی، یه سری کارهای خیلی ساده مردم حالش خوب بشه و این همه ساختمون پزشکان‌ها، این همه مراکز چی دوچار مشکل میشه. نمیدونم گفتم نگفتم، یکی از مسئولین به من میگفت آقا اینقدر شما تبلیغ حجامت رو نکنید، اینقدر تبلیغ اینکه روغنتون رو عوض بکن، روغن طبیعی رو نکنید. گفتم چرا؟ صراحتا به من گفتشون، گفت آقا الان ما 4 میلیون بیکار داریم، اگر شما اینجور تبلیغات رو بکنید 7 میلیون 8 میلیون ما متخصص‌های مثلا تو مباحث طبی، این همه ساختمون پزشکان، همه آزمایشگاه، همه بتونن همه تعطیل میشن. اگه شما مردم یاد بدیم مثلا چیکار کنیم که دندونام سالم باشه، آقا سطح سدای سالم چقدر ببریم بالا که دندونای بهتری داشته باشیم، تمام مثلا تهدید میکنه این بیزینس مثلا دندانپزشکی. البته خیلی پزشکان و خیلی از دندانپزشکان و خیلی از کلا پیراپزشکی و پزشکی بزرگواران که دارن زحمت میشن، آدمای معتقدی هستند و آدمهایی هستند که دوست ندارن مردم بیمار بشن، ولی خب هست بالاخره این فشارهایی که میاد، بالاخره آدمهایی هستن در حالا چه مسئولیت‌ها، چه بالاخره کارهایی که پس و پیش کار دستشون هست، اجازه این روند رو بالاخره نمیدن. الحمدلله اتفاقای خوبی تو برنامه هفتم داره میفته که امیدواریم ان شاء الله به ثمر برسه. حالا بحثم کجا بود؟ یکی قبل طب چیکار کنیم، یکی وارد طب شدیم طب چه سرفصل‌هایی داره، یه بعد طب. قبل طب بود یه خطیشو گفتیم جلسه قبلم که الان خدمتتون سر گفتگو کردیم، علم طب چیه، اینو الان دو سه دقیقه در مورد صحبت بکنیم. بعد طب، بعد طب حالا طب رو یاد گرفتیم، نقش این طب در تربیت چیه، نقش طب در کشاورزی چیه، نقش طب تو تمدن چیه. تقریبا ما تلاش کردیم تو این یک سال بیشتر به فصل سوم بپردازیم، یعنی بگیم آقا یه علمی داریم به نام طب، حالا اون طب ما میگه که بچه‌ها میخواد بره مدرسه چیکار کنه، او به ما میگه قبل ماه رمضان چیکار کنیم، او به ما میگه که مثلا فرض بفرمایید برای سحر و افطار ماه رمضان چیکار کنیم. یعنی کارکرد این طب در رویدادها، در علوم حتی دیگر، در اقتصاد، در سیاست، در کار تشکیلاتی. من الان میخوام برای رئیس همین شبکه اگه قرار بشه مدیر انتخاب بشه، مدیر کی باید باشه؟ بهتره طبعش دموی باشه، صفرایی باشه، سودایی باشه، بلغمی باشه؟ مدیر جایش کی باشه؟ اون نظارت بازرسی که داره کی باشه؟ مثلا اینو میخوام بگم، نکاتیه که خیلی کمک ما میکنه مباحث طبی تو کارهای مختلف، تو علوم مختلف، در تربیت چقدر دخالت داره، در ازدواج و مهارت زندگی چقدر دخالت، زوج درمانی و کلاسایی که برگزار میکنیم نصف مباحث زوج درمانی همین حرفاست. یعنی موافقت بالاخره طبی باید اتفاق بیفته. اینها نکاتی که جای دیگه باز قابل گفتگو هست. اما یک سال ما در مورد نقش طب تو زندگی گفتیم، توی مهارت زندگی گفتیم، تو تربیت گفتیم. اون که چرا طب را یاد بگیریم هم یه اشاراتی شد. حالا خود طب، خود طب دو فصله، دو فصل اصلیه. دوستانی که علاقمند هستن علم طب رو یاد بگیرن، پیشنهاد میکنم بلند شن برن کاغذ قلم بیارن، این در اخبار بنویسن که ما مثلا در جلسه آینده ضلع‌های مختلف این بحث رو از هفته آینده که می‌خوایم گفتگو بکنیم در پایان به یه دفتری برسید، به یه جزوهی برسید که این جزوه انشالله بتونه دیگه میگم اون ماهی هایی نباشه که هی ما نقش تبر در زندگی بگیم. خودتون نسخه بدید، خودتون میتونید راهکار بدید. خب اولین فصل تب، دو فصل عمده بود دیگه، تب نظری، فصل تب، فصل دوم تب عملی. یه بار دیگه بگو فصل اول شد
نظری،
دوم
عملی.
تب نظری خدای سه فصل. میپرسم خودتان حواست باشه. آره، فصل اول خدمتتون عرض بکنم که امور طبیعیه. امور طبیعی یعنی هستی شناسی. امور طبیعیه یعنی حضرت علیه السلام به کمیل فرمودن کمیل جان اگر میخواهی، اگر میخواهی رو مردم کار کنی، اثر ایجاد بکنی، اینو که میگه امیرالمومنین به کمیل، اگه میخوای اثر ایجاد کنی باید مردم رو بشناسی. بعد دو آقا میشه شما مردم رو معرفی کنید؟ حضرت شروع کردن فرمودن که آدم ها سه تا نفس دارن، نفس نباتی دارن، نفس حیوانی دارن، نفس انسانی دارن. اون پاتوق نفس نباتی کبده، پنج تا قوه داره: جاذبه، هاضمه، ماسکه، دافعه، مربیه. شروع کردن یه دوره طب مفصل برای کمیل گفتن. حالا من خواهم وارد این بحث می‌خواستم جور بشم، خواستم بگم اگه ما خواستیم کاری انجام بدیم به عنوان یک استاد، به عنوان یک مربی، به عنوان یک معلم، به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر، تأثیرگذاری اجتماعی تو بخواد، تو حوزه رسانه حتی تو بخوای تأثیرگذاری داشته باشیم، اول بود امور طبیعی رو بدونی. این ذات ما آدما چیه، حقیقت ما آدما چیه. ها اینجا مفصل گفتگو میشه، بذار واردش نشیم، یه جلسه گفتگو کنیم. امور طبیعی یا هستی شناسی، این آدمیزاد یه اصلی داره، اون اصلا رو بشناس. بالاخره توی اصلی داریم، من یه اصلی دارم. در یکی از جلسات به خاطر اینکه ما نیاز بود یک گفتگوهای در مورد این بحث داشتیم که حالا انشالله باز به اون جلسه بعداً ارجاع میدیم. پس یک امور طبیعی. نکته دوم، یعنی فصل دوم در طب ای گفتیم
نظری،
علم الاسباب و العلل. یعنی شما الان تب کردی، خدای نکرد، علت تب چیه؟ یا مثلا طرف یبوست داره، یا سموم تو بدنشه، یا یه عامل خارجی باعث شده که سیستم ایمنی میخواد در مقابل اون مبارزه‌ای بکنه. ها عللی وجود داره دیگه. این علل در طب نوین یه سری علل گفتگو میشه، فیزیولوژی گایتون رو نگاه کن، پر از این حرفا. در طب سنتی باز یک سری حرفا داریم، در طب اسلامی یک سری حرفا داریم که خیلی هاشم نامکمل هم هستن، با هم در تضاد نیست. بالاخره علت این تب اون یبوست ممکنه باشه و یبوست رو برطرف میکنی، تب برطرف میشه. پس ما خیلی مهمه که علتها رو بشناسیم. علت این بیماری چیه؟ علت اون بیماری چیه؟ این بیماری روحی، اون بیماری مثلا جسمی، اون بیماری روانی. عللش رو در علم الاسباب گفتگو میکنه. اگر شد من فهم کنم چند جلسه هم در مورد این صحبت بکنم. کتابی داریم و اسمش اینه که قدر عافیت دانم. و اونجا تقریبا تو 200 صفحه ما اومدیم علل و اسباب رو بحث کردیم، گفتم آقا علت مثلا این بیماری ایناست، این بیماری ایناست، این بیماری. و سعی کنیم تا جایی که میشه از منابع خوب استفاده بشه و حرف خوب داشته باشه.
کتابی نشانه
قدر عافیت دانم. آره، اون در واقع کل محتواش داره به علم الاسباب میپردازه و بزرگانی کتابهایی نوشتن. کتاب دراستون فی طب آل رسول، اینم کتاب خیلی خوبیه، جلد یکش تقریبا علم الاسباب رو بحث کرده، یعنی علتهای بیماری ها رو بحث کرده. طب سنتی فراوان کتاب داریم مثلا با همین عنوان دیگه، کتاب هایی مثلا کتاب طب اکبری، شخص بود نام اکبر ارزانی، کتابی داره به نام طب اکبری، دو جلد قطوره. بعد خودش اومده میگه برای نونهال ها من کتاب بنویسم اسمش روشته میزان و طب. نونهالا ما برای دانشجو که میگیم، برای طلبا که میگیم چیزی نمیفهمه، یعنی نونهال خلاص اونجا اوشون میگه نونهال، اما ولی خدایش سبک کرده بحث رو. اون دو جلد کتاب حرفه‌ای خودش رو تو علم الاسباب میاد لطیف میکنه به نام میزان و طب.
درست.
که من فهم کنم تو اینترنت بزنید فایلش هم احتمالاً باشه، دوستان نگاهی بکنن آقا ریشه بیماری چیه. خانم میگه من ناباورم، علتهای ناباروری ایناست، برطرف کن خوب میشی. آقا میگه من دچار سنگ کلی هستم، علتش ایناست، برطرف کن، خوب میشی. اصلا در طب تلاش میکنه تو رو به اصلت برگردونه. علم الاسباب فصل دوم. فصل سوم علم العلامات. علم العلامات چیه؟ علم العلامات به تو میگه چطور میتونی از علامتها، علامت های چهره، علامت های زبان، علامت های دست، از اینکه پوستش رطوبت داره یا نداره، اینکه موش مثلا خشک یا لطافت داره، و یکم پیشرفته تر مثلا در عنبیه قوقاس، قوقاس در زبان، قوقاس در نبض، قوقاس. یعنی شما بسیاری از اطلاعات آدمها رو دستت میاد. یعنی عنبیه رو که نگاه میکنی گذشته، امروز و فردای آدمها رو، نه فردای پیشگویی بیای فالت بگیرم، نه، فیزیولوژیک، یعنی روند فیزیولوژی بدن رو شما میتونی بازخوانی کنی تو مباحث روحی. حتی الان جالب، غیر از کارهایی که بو علی سینا کرد و الهام گرفت از حضرت موسی و اون گوسفندای ابلق و حالا سرجای خودش اگه وقتی شد واردش بشیم، امروزه خیلی اریدالوژی عنبیه شناسی گسترش پیدا کرده، تا جایی که عنبیه شناسی معنوی آمده. یعنی ما معنویت آدم‌ها رو چطور از عنبیهشون بفهمیم؟ یعنی مباحثی که غرب خیلی باهاش بیگانه است، حتی تو این حوزه ها ورود کرده. و میخوام بگم غیر از این که مباحث ساختارها، مباحث آنچه که در طب ما داریم، در طب حتی نوین، در طب سنتی و در طب‌های طبیعی از تو عنبی استخراج میشه، حتی مباحث معنوی، یعنی مقالات علم پژوهشی الان دارن در حوزه عنبی شناسی معنوی می‌نویسن. خب پس این یه حرف و سخن‌های فراوان داره، زبان شناسی حرف و سخن‌های فراوان داره. و جالبه که امروزه در فراپزشکی، یعنی علم پزشکی آینده، اینا رو قبول دارن و دارن جزو فایل هایی میذارن که خواست استفاده کنن. در علم امروز مورد استفاده است. یعنی طب دیروز امروز فرداست. یه طب هاریسونی نیستش که بگیم آقا این مثلا مبتنی بسه داروهای شیمیایی
طور موقت و مقتعی بخواهد،
عمدتاً هم علامت درمانه و نگرانی های هم باشه، مقالاتی هم بنویسن که آقا 10 سال بعد آیا مردم به این طب اقبالی خواهند داشت یا نه، چون مردم آگاهن، روشنن، بصیرت دارن، میفهمن که آقا علامت درمانی بالاخره برای اینها مشکلات ایجاد میکنه، باید اساس بدن احیا بشه. اینکه بخواد پای علامت ها رو برطرف بکنی که درمان نشود، علامت ها اومده که ما رو به عمق فاجعه، به عمق بیماری برسونه. حالا میخوام بگم الان باز محل گفتگو اینجا نیست، میخوام بگم اون علم العلامات میگه یه آزمایش ملاکش برای 8 میلیارد یا 95 رفت بالا، فرض کن ایشون مثلا در شرف بیماری قند هست یا دیابت داره، 8 میلیارد رو ملاکشو میذاره این. ولی ما در عنبیه وقتی نگاه میکنیم، اون وقتی سیاهی چشم مردمک وقتی که به رنگ سفید در میان، نه سفیدی که مثل آب مروارید داره، نه سفیدی میزنه، یه برق سفیدی توش ایجاد میشه، ما فهمیم که ایشون خلاصه وارد دیابت شده. بعد تست قند میگیریم، یکی 90 چشمش علامت دیابت رو نشون میده، یکی 120 نشون میده. یعنی میخوام بگم معلوم میشه که ما به تعداد آدم ها نیاز به دستگاه آزمایش داریم، چون فرمول همه آدم ها
یه جور نیست.
شما دوتا دوغ درست میکنی با هم فرق میکنه. بعد این آدمیزادی که همه چشم داریم، همه بینی داریم، همه ابرو داریم، اما همه با هم فرق میکنیم، بعد چطور یک مثلا آدم رو ملاک 8 میلیارد آدم بکنیم؟ بگیم آقا مثلا هر کی عدد اینش این بود، یعنی این. از خطاهای اینجوری زیاد پیش میاد. اما شما آزمایشگاه همراهی داری در چهره، در زبان، در صورت، در شکل، در هیکل، بعضیش یقینیه، بعضیش ظنیه، خود کثرت زنون هم بالاخره یقین‌آوره، بعضیش کمک میکنه، بعضیش ما قسم از عباس نمیخوریم، بعضی از قسم از عباس میخوریم. میگه به حضرت عباس تو بواسیر داری، به حضرت عباس تو افسردگی. پیش نمیگیم، ما میخوام بگم یعنی اگر برای قضاوت های خودمون ما قسم از عباس میخوریم که الان این فلان مشکل روحی، فلان مشکل مثلا عاطفی، یا فلان مشکل مثلا حتی تو مباحث معنوی که بخشش میره تو علم قیافی و حرامه، یعنی ما حق نداریم ورود به اسرار مردم بکنیم، ولی تو اینا همه قابل کشفه که حالا اونا آموزش داده نمیشه، گفتگو نمیشه، به مصلحت هایی که حالا اون دیگه سرجه خودش. پرانتز بسته، طب نظری چند فصل شد؟ اولا
سه فصل.
فصل اولش امور طبیعی و هستی شناسی، فصل دومش علم
اسباب بود.
علم الاسباب چی کار میکرد؟ چیه بیماری ها رو به ما نشون میداد؟ علتش. یعنی میگو آقا این بیماری خلاصه ریشه در چی داره. و فصل سوم چی بود؟ علم علامات. علم العلامات میگفت چی؟ میگفت از ظاهر آدم ها. یه نگاه به ظاهرش کردی، یه نگاه به زبونش کردی، یه نگاه به نبضش کردی، نبضش رو گرفتی، خیلی سوات متوجه بشی. این فصل سوم طب چیه؟ نظریه. خب در طب نظری یک پکیه، یک بستهیه، با این بسته شما کامل آشنا میشید. این بسته رو که کامل آشنا پیدا کردیم، حالا میخوایم از این طب نظری استفاده بکنیم. در کجا؟ طب عملی. خب دیگه دوستان چون دارن مینویسن و
بله خیلی خوبه، یه مکسی هم داشته باشه،
آره،
یه
فرصت ثبت میکنن.
خیلی خوب،
یه بار دیگه طب نظری داریم و طب
عملی.
عملی طب نظری چند فصل شد؟
سه فصل.
طب عملی چند فصل داره؟ دو فصل. یک حفظ و صحه دو معالجات. حفظ و صحه فارسیش میشه حفظ تندرستی. به نظرت یعنی چی؟ حفظ تندرستی یعنی چی؟ یعنی
یه کاری کنیم ظاهریمون لا
آفرین، یه کاری کنیم سلامتیمونو حفظ کنیم، یه کاری کنیم مریض نشیم، یه کاری کنیم سرما نخوریم، یه کاری کنیم افسرده نشیم، یه کاری کنیم حافظمون از دست ندیم، یه کاری کنیم حالمون خوب بمونه. رو اصلی که گفتیم تو طب نظری اصلی داری، تو رو اصلت بمون. خب یه بار دیگه، چه علمی یاد ما میده که ما رو اصلمون بمونیم؟ طب نظری میگفت هستی شناسی. تو هستی شناسی میگفتش که آقا امور طبیعیه مثلا اصل تو اینه. خب در طب نظری اصل شناسی رو داد، در طب عملی علم بود به نام چی؟ حفظ و صحه. حفظ و صحه حرفش این بود که آقا تو باید چیکار کنی؟ حفظ و صحه حرفش این بود که تو باید سلامتی تو رو حفظ کنی، تندرستی تو رو حفظ کنی. و اینا فهمیدیم چی شد. بعدش چی؟ حالا تندرستی حفظ کردی، اما به هر حال یک مرتبه ادوا یا عدوا سرایت کرد بیماری از یکی به تو.
ادوا یعنی همون بیماری
سرایت. یا مثلا از جای سرد رفتی تو جای گرم، از جای گرم جای سرد، یا سرما خوردی. خب الان من چیکار کنم؟ بیمار شدم. مار یعنی چی؟ مار اینجوری حرکت میکنه. بیمار یعنی کسی که اینجوری حرکت نمیکنه، بیحال میشه. لذا کسی که بیمار میشه، یعنی دیگه اون تکاپوی مار رو نداره، ما باید معالجش کنیم. لذا علم معالجه سرکلش پیدا میشه. حفظ و صحه عمده مباحثش سته ضروری است که چند جلسه باید گفته کنیم. سته ضروری یعنی چی؟ آب و هوات باید خوب باشه، خوراکت باید خوب باشه، خوابت باید درست باشه، اعراض نفسانیت باید جفت و جور باشه، بالاخره نباید حسد داشته باشی، باید مثلا عشق تو دلت باشه، باید محبت تو دلت باشه. ترس چیز بدیه، مثلا خشم چیز بدیه، ترس باعث سردی میشه، خشم باعث گرمی میشه، ترس به سرعت سردی از درون به سمت بیرون حرکت میکنه، ما میترسیم دستمون یخ میکنه، ولی وقتی خشمناک میشیم به سرعت گرما از درون به سمت بیرون حرکت میکنه. این حرکت های گرماست، خود حرکت سکون. این حرفای ریز ریز زیاد داره، واردش باید بشیم. اگه بخوایم علم طب رو یاد بگیریم، سته ضروریه رو باید آشنا بشیم. این در طب. خب یه سری مباحثه که در سته ضروری نیومده، چون اینجا ستتون ضروریتون للحیات، یعنی یه بسته‌ایه که میخواد مواظب باشه ما نمیریم. ضروریتون للحیات. خب مثلا ما صابونم، حالا صابون زیتون باشه خیلی خوبه، لوازم آرایش خانم طبیعی باشه خیلی خوبه، ما اسم بسته رو گذاشیم تدابیر اصلاحی روایی. همه اینا حفظ و صحه است. خب یک فصل دوم معالجات. یه کاری کنیم مریض حالا شدیم چیکار کنیم؟ درمانش.
بله.
که معالجات هم چهار خلاصه معالجه داریم و تمام. یک معالجه غذایی، دو دعایی، سه یداوی، چهار دوایی. یعنی گاهی وقتا دارو میخواد، گاهی وقتا غذاشو باید درست کنیم، غذا دارو باید بهش بدیم، گاهی وقتا باید یه دعا بهش بدی. پیغمبر سردرد میاد دست میذاره سوره هم میخونه، دعا میخواد، پاش درد میگیره ننزلا میخونه پاش میماله، دعا میخواد. گاهی وقتا چی میخواد؟ کاری یداوی میخواد. به قول بقراط میگه طبیبی که بلد نباشه با یه فشار مشکل رو حل بکنه طبیب نیست. طبیب باید به فشاری بلد باشه. گاهی جا مثلا یه جا نقاط یه فشار میده کل مشکلات حل میشه، پادر طرف بهتر میشه. نمیدونم بنده خدایی بود از راه دور تشریف آورده بودن، زنگ زد از رشک و خانومم داره میمیره، خفه داره میشه. ایشون با سرعت خودش رسون من نوشتم کردم دیگه ما تمام مشکل ربط به مثلا اختلالات عصب ریه داره. یه نقطه اونجوری که فشار میده عصب ریه آزاد میشه. اصلا خدا باورش نمیشه مثلا حالا خانمم از دستمال کاغذی یا دستکش یا مثلا روسری نقطه اینجا بود مثلا روسری خانم انداختیم یه نقطه رو فشار دادیم. یا خانم نشست گفت خدا خیرت بده من داشتم میمردم. یه نقطه عصبه مثلا. به اینا میگن طب فشاری. طبیب به قول بقراط و چقدر در روایات امام زفر همون لوقوم زه یه جایی فشاری فشار بده مرده زنده ممکنه به شما تعجب نمی کنم. اینا رو بالاخره در طب طبیعی قدیمی بلد بودن، امروزی هم خیلی بلدن. امیدواریم بتونیم بخش مهمیش رو خدمت دوستان حالا که پس کلیت ماجرا این شد که طب رو یادآوری کنیم که کل طب یه مقدمه داره بهش میگن چی؟ رؤوس سمانی. رؤوس سمانی یعنی که اصلا مبادی، یعنی پیشفرض ها، یعنی قبل اگه وارد طب بشم چرا اصلا وارد بشم، اصلا فلسفه ورودم چیه، اصلا برای چه وارد بشم، اصلا طب یعنی چی، اصلا چه ضرورتی داره، چرا یاد بگیرم اصلا. یک. دو، نه خیلی ضرورت داره و بخوام وارد بشم. خب حالا علم طب رو من بگم، میگم دو فصله، طب نظری طب عملی. طب نظری سه فصله. چی میگفت؟ میگفت یه کاری کن اصلت رو بشناسی، امور طبیعیه. دو، علم الاسباب، بدون علت این که از اصل خارج شدی یا بخوای از اصل خارج نشی چه در واقع علت و عللی وجود داره که پیشگیری کنی از اصل خارج نشی. یعنی این علل و اسباب بیماری ها رو بشناس، بیماری های روحی، روانی و جسمی. دو. سه، علم العلامات، از علامت ها استفاده کن. ظاهر آدم ها رو ببین، از ظاهر آدم ها خیلی میشه فهمید. الان من شما دارم نگاه میکنم، حداقل میتونم در مورد شما 3 ساعت مطالعه بگیم. میگم آقا مثلا اینجا اینجوری اونجا پیداست دیگه، یعنی خداوند یه جوری قرار داده مانیتورها رو. خب مادر باید یه سری مهماشو بلد باشه، پدر باید یه سری مهماشو بلد باشه، تو که معلمی از ظاهر حرفای بچه‌ای که در کلاس نباید قضاوت بکنی، لایه‌های زیرین سوالش رو باید بفهمی، یه نگاه به چهرهش بکنی بفهمی چشه. به این میگن علم العلامات. طب نظری بستش کنار. دو، طب چی؟ عملی. طب نظری یه طرف، طب عملی. طب عملی میگه افسوسه، یه کاری کن مریض نشی، از اصلت خارج نشی، غذا تو درست کن، ورودی سالم، خروجی به قاعده. یه کاری کن که روزی دوبار مثلا سرویس بهداشتی کامل بری، غذات هم سالم باشه، میشه حفظ و صحه. و دو، معالجات، از اصل خارج شدی بدن تو به اصل برگردونی. تو یه ساعت کل طب رو سعی کردیم بگیم آقای بودرس.
خب این فکر کنم تجربه نمیدونم چند دهه است، چندین و چند سال. خیلی راحت در اختیار قرار دادید. خیلی ممنونم،
سلامت باشید،
توفیق باشه بازم برنامه‌تون در خدمتتون. خیلی ممنونم، خیلی سپاس از شما بیننده های عزیز که همراه ما بودید. قطعاً برنامه خوبی و اینکه استفاده خواهیم کرد، نه تنها خودتون، اگه دوستان دیگه هم که هستن، اگه قرار هست که والا کمکی بشه بهشون، حتما در جریان بذارید و این برنامه رو بهشون معرفی کنید، میتونن استفاده کنن ان شاءالله. که ما رو هم دعا کنن مخصوصا جناب استاد رو. حتما خیلی ممنون از شما، تا برنامه بعد یا علی مدد، خدا نگهدار. خدا خیلی ممنون از
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شهد ثانی عشر استی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.